دنبال تو، هم دنبال تو، جوونی همه سور سوری فدات، شروع مال تو، انتام مال تو، چشم مال تو، گریم مال تو، صدا مال تو، خندم مال تو، جوونی همه سور سوری فدات، شروع مال تو، انتام مال تو.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز، همیشه همراه. بشنوید برنامه نگارخانه رو. نگارخانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق بیش رو در خدمت شما خواهم بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در فصل جدید برنامه نگارخانه موضوعاتی رو به صورت درس گفتار ارائه می‌کنیم که این موضوعات گاه مستقل هستند و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه‌ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
نقاشی های پرکار و ظریف از کارگاه کوزه‌گری، بازارهای محلی و گلهای آفتابگردان، آثاری که محمود جوادی پور را با آنها می شناسند. نقاشی های لطیف با جزئیات دقیق و رنگ‌های درخشان که ایرانی بودن نقاش را به چشم می‌آورند. اما او کارهای بسیار مهم و متنوعی را در طی بیش از 75 سال کار هنری به سرانجام رسانده که در بازخوانی هنر معاصر ایران بسیار مهم هستند. محمود جوادی پور نقاش، طراح گرافیک، گالریدار، پژوهشگر و مدرس هنر در 13 شهریور 1299 در تهران به دنیا آمد. در سال 1320 برای تحصیل به هنرکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت که در آن زمان در داخل مسجد مروی در خیابان ناصر خسرو بود. او در سال 1326 از این هنرکده فارغ التحصیل شد. او و هم نسلانش یعنی جواد حمیدی، جلیل ضیاپور، مهدی ویشگایی، شکوه ریاضی، عبدالله عامری، منوچهر یکتایی، احمد اسفندیاری، حسین کاظمی و محسن وزیر مقدم نقش مهمی در شکلگیری نقاشی نو در ایران داشتند. همه این نفرات از دانشجویان هنرکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودند و از اصول و قواعد نقاشی که کمال المرد و شاگردانش همچون علی محمد حیدریان آن را رواج می‌دادند دوری کردند. جوادی پور هم مانند جلیل ضیاپور، شکوه ریاضی، جواد حمیدی و منوچهر یکتایی برای ادامه تحصیل به خارج رفت، با این تفاوت که آنها به بازار پاریس رفتند ولی جوادی پور به آلمان رفت. جوادی پور که در سال 1319 در تهران گواهینامه ششم هنرستان صنعتی ایران و آلمان را در رشته آهنگری و ماشینسازی دریافت کرده بود، در سال 1330 به آکادمی هنرهای زیبای مونیخ رفت و دیپلم نقاشی گرفت. آلمان برای نسل‌های بعد از جوادی پور هم کشور مهمی برای زندگی و تحصیل بوده و هنرمندان مطرحی در آن اقامت گزیدند. کسانی مانند علی نصیر، شهرام کریمی، مسعود سعدالدین، علیرضا درویش، واحد خاکدان، حمید رحمتی، جمال بخشپور، شهاب موسوی‌زاده، اکبر بهکلام، منوچهر سفرزاده، کامبیس درنبخش و احمد امین نظر. در 11 شهریور 1324 جنگ جهانی دوم به پایان رسید. در 15 بهمن همین سال اولین نمایشگاه هنرهای زیبای ایران توسط انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی در تهران برگزار شد. اما در ایران هنوز گالری به معنای حرفه‌ای آن شکل نگرفته بود. 4 سال بعد در 1328 هنرکده به دانشکده هنرهای زیبا تغییر نام یافت و جلیل ضیاپور انجمن و مجله خروسجنگی را در تهران بنیان گذاشت. اما در همین سال است که اولین گالری حرفه‌ای ایران به نام کاشانه هنرهای زیبای آپادانا توسط محمود جوادی پور، حسین کاظمی و هوشنگ آجودانی در تهران تأسیس شد. 9 سال بعد از این است که اولین بینال نقاشی و مجسمه در ایران به کوشش مارکو گریگوریان راه اندازی می شود. 5 سال طول می کشد تا گالری های دیگر تأسیس شوند. در 1333 مارکو گریگوریان گالری استاتیک را در میدان فردوسی تأسیس کرد و عبدالرضا دریابیگی گالری مصر را بنیان گذاشت. سال بعد در 1334 ژاده طباطبایی گالری هنر جدید را در خیابان بهار راه اندازی کرد. 5 سال بعد در 1339 آتلیه کبود توسط پرویز تناولی در خیابان پهلوی تأسیس شد. در 1340 هانیبال الخاص گالری گیلگمش را راه انداخت و در 1343 گالری های سبا، برگز و تالار ایران تأسیس شدند و سال 1345 هم گالری سیحون افتتاح شد. اما آپادانا اگرچه اولین بود اما فرجام خوبی نداشت و با مرگ رضا جرجانی در هنگام سخنرانی در این گالری آپادانا برای همیشه تعطیل شد. آپادانا که در 28 مهر 1328 افتتاح شده بود در 24 فروردین 1329 تعطیل شد، اما اثر خود را تا سالهای بعد بر جریان هنرهای تجسمی کشور گذاشت. جوادی پور از بنیانگذاران گرافیک حرفه‌ای و مدرن ایران است. از 1323 تا 1354 به طراحی اسناد بانکی همچون اوراق بهادار و چک بانکی پرداخت. او در 1323 چاپ رنگین را در ایران رواج داد. نشانهای مهمی را طراحی کرد، جلد کتاب و تصویرسازی کشید و به طراحی تمبر و پوستر پرداخت. تأثیر نقش‌مایه‌های گرافیکی و نقوش هندسی را می توانیم در آثاری که بر اساس اشعار شاعران ایرانی از 1370 تا 1390 کشیده است را ببینیم. اگرچه نوگرایی در نقاشی باعث بروز لهجه جدیدی در نقاشی ایران شد و کشیدن از طبیعت و مناظر به شیوه قدیم دیگر باب نبود، اما نقاشان نوگرای ایران همچون جوادی پور، اسفندیاری، آمری و وزیر مقدم به کشیدن نقاشی از طبیعت و منظره به شیوه خود ادامه دادند. آنچه در آثار این هنرمندان دیده می شود نماهای روستایی از فضای تهران است که شهر هنوز درگیر مشکلات حاد شهرنشینی و آشوب‌های زیست‌محیطی نشده است. کارهای آرام و ملایم با رنگ پردازی و قلمگذاری های نرم و لطیف که تهران را در سکوت و زیبایی و آرامش نشان می دهد. نقاشی های محمود جوادی پور عاری از روزمرگی های عادی زندگی و بری از خشونت های بیفایده دوران بود. او در نقاشی هایش به رهایی، آزادی و زیبایی اهمیت می داد. محمود جوادی پور که به قول خودش روح رها، پرسگر و جستجوگری داشت، در 5 آذر 1391 در آلمان درگذشت و چند روز بعد در قطعه هنرمندان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اما روح پرسگرد و بیقرار او را می توان در نقاشی های پر انرژی، شاد و آرام او پیدا کرد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. دستگفتار این هفته یه برنامه نگارخانه متفاوت هست با سایر دستگفتارهایی که تا به امروز تقدیم شما کردیم. در برنامه های گذشته در بخش دستگفتار هنرهای معاصر ما مفاهیم حوزه هنر معاصر رو به صورت بسیار کوتاه خدمت شما ارائه میکردیم، اما در این برنامه تمرکز ما بر یکی از مفاهیم بسیار مهم در حوزه هنر معاصر هست و به همین دلیل هم این دستگفتار کمی طولانی تر از سایر برنامه هاییست که تا به امروز شما شنونده اون بودید. برای آغاز این بخش از دستگفتار بد نیست که سالی به خدمت شما طرح کنم. همواره وقتی که ما با شما به گفتگو می نشینیم در برنامه نگارخانه و یا سایر برنامه هایی که از رادیو و یا رسانه های دیگر پخش میشه، ما شما رو مخاطب خودمون خطاب می کنیم، اما این کلمه در حوزه هنر معاصر معنای بسیار گسترده ای داره. آیا تا به امروز به معنای مخاطب یک برنامه بودن و یا مخاطب یک اثر هنری بودن فکر کرده اید؟ برای اینکه کمی بحث رو روشن‌تر کنیم، بد نیست که به کلمات دیگری هم فکر کنید. مثلا اینکه بسیاری از شما بیننده برخی از برنامه‌ها و یا برخی از آثار هنری هستید و یا اینکه شما شنونده یک برنامه رادیویی هستید. آیا بیننده یک برنامه و یا یک اثر هنری بودن و یا شنونده یک اثر هنری بودن و یا یک رسانه بودن شما رو تبدیل به مخاطب اون رسانه میکنه و یا اینکه مفهوم مخاطب در ذهن شما امری گسترده تر و متفاوته؟ برای اینکه بحث رو کمی بازتر کنیم، بد نیست که به یک رابطه در حوزه هنر اشاره کنیم. رابطه‌ای که میان هنرمند، اثر هنری و مخاطب برقرار هستش. این رابطه در رسانه‌های کلاسیک، در حوزه هنرهای تجسمی، برای مثال در حوزه رسانه نقاشی و یا مجسمه به این صورت هست که هنرمند در خلوت خودش اثری رو خلق می‌کنه بر پایه ذهنیاتش و بعد اثر رو در جایی ارائه میده و مخاطب با اثر هنری روبرو میشه و با اون ارتباط برقرار میکنه. بنابراین رابطه به این گونه هستش که اثر هنری فارغ از اینکه هنرمند در کنار اون باشه و یا نباشه و یا اینکه در زمان خلق اثر دیده بشه و یا باش ارتباط برقرار بشه، میتونه در اختیار مخاطب قرار بگیره. به همین دلیل هم شما با آثاری روبرو هستید که سالیان پیش خلق شدن و در مکانی به نمایش در میان و شما با اونها مواجه میشید. این یک رابطه ایست که در حوزه رسانه‌های کلاسیک بسیار شناخته شده است. اما اگر همین دستگفتارهای کوتاه برنامه ما رو هم پی گرفته باشید، حتما متوجه شده اید که بحث در حوزه هنر معاصر کمی متفاوته. یعنی ما درباره تعامل و نقش مخاطب در شکل‌گیری اثر هنری با هم به گفتگو نشسته ایم بیشتر. اینکه مخاطب در حوزه رسانه‌های جدید هنری و هنر معاصر یک بیننده صرف و در واقع غیر فعال نیست و در شکل‌گیری اثر هنری نقش مهمی داره. برای اینکه کمی یادآوری کرده باشیم، بد نیست که اشاره کوتاهی کنیم به مسئله کالا شدگی اثر هنری و تمهیدی که هنرمندان در تقابل با این کالا شدگی به کار گرفتن. وقتی درباره کالا شدگی صحبت می‌کنیم، به طور مشخص درباره بازار هنر هم صحبت می‌کنیم، جایی که اثر هنری تبدیل به کالایی میشه در رابطه عرض و تقاضای آثار و به این ترتیب در بسیاری از مواقع ارزش اثر هنری تقلیل پیدا می‌کنه به ارزش کالایی و خود اثر هنری و کیفیت هنر در اثر مورد اقفال قرار خواهد گرفت. به این ترتیب بسیاری از هنرمندان در دوره‌های مشخصی از تاریخ هنر، به طور مشخص در دهه‌های 50 و 60 میلادی، به این نتیجه رسیدند که ما می‌توانیم اثری نامانا داشته باشیم، که این اثر نامانا می‌تواند تمرکزش بر پروسه خلق اثر هنری باشد، یعنی اثر نهایی خلق شده میتواند یک شکل نهایی و یک شکل در واقع شیواره پیدا نکنه و تمرکز بر روی پروسه باشه. در این پروسه خلق اثر هنری نقش مخاطب نقش جدی میشه، یعنی ورود مخاطب در اثر میتواند که اثر رو در یک تعامل پیش ببره و به پروسه معنای متفاوتی بده. البته در همین برنامه به طور مفصل درباره بخش‌های گوناگون و معانی واژگان و اصولاً سیر تاریخی که هنرمندان به این نتیجه رسیدن و اصولاً استفاده هنرمندان از دستاوردهای نهله‌ها و مکاتب و سبک‌های گوناگون در ابتدای قرن 20 صحبت کردیم. به طور مشخص هنرمندان فوتوریست و هنرمندان داداییست به عنوان دو گروه بسیار مهم در ابتدای قرن 20 که دستاوردهای اندیشه های اونها راهگشا بوده است برای چنین نگرشی. حالا بد نیست دوباره برگردیم به سوال نخست، اینکه مخاطب چه کسی هست و یا اینکه شما مخاطب یک برنامه هستید آنچنان که هر بار خطاب میشوید به عنوان مخاطب، و یا اینکه بیننده و شنونده بودن نسبت به یک برنامه رادیویی یا رسانه دیداری و یا یک اثر هنری شما رو مخاطب اون اثر قرار میده و یا با معنای متفاوتی روبرو هستید. دوباره برگردیم به رابطه‌ای که پیشتر درباره اون صحبت کردم، یعنی هنرمندی که اثر خودش رو خلق میکنه و بعد در جایی قرار میده و مخاطب با اون روبرو میشه. اما در حوزه هنر معاصر چنان که توضیح دادم، رابطه اثر هنری هنرمند و مخاطب یک رابطه پیچیده هستش، به این معنی که اثر هنری و هنرمند و مخاطب در یک رابطه تنگ و تنگ و دو سویه از هر جانب هستن. به این معنا اثر هنری به واسطه مخاطب و هنرمند خلق میشه و همواره یک رفت آمدی بین هنرمند و مخاطب برای خلق اثر هنری وجود داره، به این صورت که اونها در بسیاری از مواقع در معنای کلی جابجا میشن، یعنی برخی مواقع هنرمند به جای مخاطب و مخاطب به جای هنرمند مینشینه. به این ترتیب معلوم میشه که مخاطب در حوزه هنر معاصر و به خصوص در رسانه‌های جدید هنری نقشی بسیار مهم و البته بسیار فعال و پویا داره. پس وقتی ما درباره مخاطب صحبت میکنیم، به طور مشخص درباره فردی صحبت میکنیم که در پروسه شکل‌گیری اثر هنری نقشی فعال ایفا میکنه و این کاملا متفاوت هست با بیننده و یا شنونده اثر هنری و یا هر رسانه دیگری. پس به طور دقیق اگر ما بخوایم شما رو خطاب قرار بدیم به عنوان شنوندگان برنامه رادیویی و یا بینندگان برنامه تلویزیونی، باید دقیقا از همین کلمه بیننده و شنونده استفاده کنیم. وقتی ما افرادی رو مخاطب قرار میدیم، یعنی اون افراد رو به طور مشخص افرادی فعال و پویا در شکل‌گیری اثر هنری میشناسیم. اما این به این معنا نیست که شما فقط و همواره میباید بیننده و یا شنونده باشید و امکان ارتقا به سطح مخاطب ندارید. همواره مشارکت شما در شکل‌گیری برنامه‌های رادیویی و یا تلویزیونی میتونه شما رو از سطح بیننده و شنونده به سطح مخاطب ارتقا بده. همچنین از زمانی که شما در یک اثر هنری دخالت فعال دارید و یا در شکل‌گیری فضای یک اثر هنری میتونید نقش فعال ایفا کنید، به این معنا که میتوانید در یک نمایشگاهی که حتی یک اثر هنری کلاسیک در یک رسانه کلاسیک در حال نمایش هستش، نقش خودتون رو در ساخت فضای دریافت اثر فعال کنید و فضا رو در واقع به گونه‌ای تغییر بدید که حتی یک اثر هنری که در یک قالب کلاسیک و در یک رسانه کلاسیک خلق شده است، در فضایی که توسط شما ساخته میشه معنای متفاوتی پیدا کنه و به این ترتیب نقش شما از یک بیننده به یک مخاطب ارتقا پیدا کنه. همونطور که احتمالاً تا به اینجا هم متوجه شدید، این بحث بسیار جذابی است و طبیعتاً میتونه نقش شما رو در حوزه هنر بسیار متفاوت کنه. معمولاً این گونه هستش که افرادی که در این حوزه فعال نیستن شکلی از رفتار منفعل در برخورد با آثار پیدا میکنن، در حالی که اگر ما با معانی معاصر واژگانی چون بیننده، شنونده و یا مخاطب آشنا باشیم به نقش فعال خودمون میتونیم بهتر و بیشتر پی ببریم در خلق اثر و در مواجهه با اثر هنری. البته این بحث‌های بسیار گسترده و پیچیده است و به خصوص در خلق آثار هنری در رسانه‌های جدید هنری بحثایی است که در شکلی اثر میتونه بسیار نقش مهمی داشته باشه، اما فکر کردیم که شاید در این برنامه بد نباشه که به طور مشخص و با تمرکز بیشتری بر این مفهوم تاکید کنیم تا بلکه بتونه برای شما شنوندگان و یا مخاطبان فعال آینده این برنامه مفید و در واقع راهگشا باشه. امیدوارم که دست گفتار این هفته برنامه نگارخانه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، به خصوص که این دست گفتار به طور مشخص درباره شما بود. امروز موزه ها صرفا محلی برای نگهداری و نمایش آثار هنری نیستند، بلکه موزه ها کارکردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بسیار گسترده‌ای پیدا کردند و اصولا نمایشگاه ها و برنامه هایی که در موزه های جهان برنامه‌ریزی میشه کارکردهایی چندگانه داره. از شما دعوت میکنم به بخشی که همکاران نگارخانه درباره موزه ها تهیه کردن توجه کنید تا بعد از اون برگردیم و برنامه رو پی ببینیم.
موزه ها نمایشگاه ثابت آثار هنری، طبیعی، فرهنگی و تاریخی هستند که بدون هدف مادی درهایشان همیشه به روی همگان باز است و آثار بر جای مانده از انسان و طبیعت را به علاقمندان نشان می دهد. هرچند نقش و تأثیر آنها را در محافظت و ایجاد ارتباط معنوی بین انسانهای امروز و دیروز نباید نادیده گرفت. در گونه شناسی موزه ها، آنها را به سه گروه اصلی موزه های هنر یا زیبایی شناسی، موزه های تاریخی و موزه های علمی و تخصصی تقسیم می کنند. اما گونه های دیگری از موزه ها نیز مانند موزه های منطقه‌ای شکل گرفتند که در آن آثار کلیه موزه ها می تواند جای گیرد. سابقه موزه‌داری در ایران به دوران هخامنشی برمی‌گردد. در طول تاریخ، مکان‌های خصوصی برای نگهداری برخی آثار مهم و زیبای قدیمی وجود داشته است. اما موزه‌داری با تعاریف کنونی حدود 120 سال پیش در دوران محمدعلی‌شاه قاجار وارد ایران شد. وی بخشی از کاخ گلستان را به موزه‌ای برای نمایش ابزار قیمتی، سلطنتی و تاریخی تبدیل کرد و در معرض بازدید اشرافزادگان قرار داد. موزه‌داری با روندی کند ادامه داشت تا آنکه از 40 سال پیش سرعت توسعه آن تغییر کرد. تهران را به دلیل کثرت موزه‌هایی که در دل خود جای داده شهر موزه ها می نامند. موزه کاخ گلستان، سعدآباد، موزه ملی ایران، موزه سینما و موزه هنرهای معاصر از جمله موزه هایی است که بیشتر مورد توجه و بازدید گردشگران خارجی قرار گرفته است تا گردشگران بومی. احداث و توسعه موزه ها همچون اکو موزه ها و موزه های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. در حال حاضر دو موزه منطقه‌ای در مناطق یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد و موزه استانی بوشهر افتتاح شده است و 14 موزه منطقه‌ای دیگر نیز در دست احداث است.
از اینکه شنونده این بخش از برنامه نگارخانه درباره موزه ها و کارکردهای اونها در جهان معاصر بودید از شما سپاسگزارم.
نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده‌های رادیوی شما شنیده نمی‌شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت. تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما ته شد، باد بی انصاف آمد راه حل از دست رفت. تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت،
آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.